حامی این قسمت از پادکست ده صبح علی بابا رتبه 1 بلیت سفره. شما میتونید خیلی راحت بلیت تمام پروازهای داخلی و خارجی، قطار و اتوبوس خودتون رو اینترنتی از سایت علی بابا بخرید و بین پوشش گسترده‌ای از هتل‌های داخلی و خارجی هتل هم رزرو کنید. برای اولین بار خرید تور مسافرتی هم در علی بابا اینترنتی شده. به سایت علی بابا سر بزنید. alibaba.ir
سلام همه.
سلام،
ما برگشتیم به گوش‌های شما با قسمت 54 از پادکست ده صبح در فصل 2 البته، و مهمونمون هم آقای نیما نامداری،
معاون توسعه و نوآوری شرکت ارتباط فردا. منم یاد گرفتم.
آره، و قسمت دوم از مصاحبه با ایشون رو میشنویم. اگر که قسمت اول رو نشنیدید، هفته گذشته منتشر شده، گوش بکنید. و
یادم نمیاد نیما راجب چی حرف زد.
نیما راجب خیلی زیاد راجب خود شکل‌گیری در واقع
ارتباط فردا گفت،
توسعه‌اش، کارهایی که کردن، زیر مجموعه‌اش،
استارتاپ‌هاش. تو قسمت اول یه چیزی هم راجب یه سوالی هم من پرسیدم راجب این که اصلا رگولاتور، دولت، نمیدونم این حرفا،
آره،
احتیاج به مجوز و اینا باید وجود داشته باشه،
فینتک، نمیدونم فینووا، سرمایه‌گذاری، فرهنگ. آره، خیلی صحبت‌های
متنوعی متفاوتی بود
مثل بقیه، مثلا
همه.
خب، ما داشتیم در واقع راجع به ارزش گذاری تو قسمت قبل صحبت میکردیم و متد چه بود؟ برمن؟
برکوس
و میسم گفت راجع بهش گپ زدیم. و امروز در واقع متد بعدی که چیه میسم؟
کارت امتیازیه،
اسکور کارت.
آره، این چیزایی که شما مهندسی صنایع دوست دارین.
با اون بالانس اسکور کارت استراتژی قاطی نشه.
نه، این اون بی اس سیه، این اس سیه. آره،
خب اس
سی. آره،
خب این چی میگه؟
ببین، مثلا توی قسمت قبل که یه تأکیدی من باز مجدد بکنم توی موضوع برکوس، هم من عرض کردم، گفتم که اینا متدای کیفین و برای استارتاپایی ان که توی مرحله اولیه. یکی از بهترین متدهای کیفی بعد از حالا برکوس که هیچی، اصلا کلا یکی از بهترین متدهای کیفی به نظر من اسکورکارده. اسکورکارد وقتی به درد میخوره که تو اطلاعات داشته باشی از ارزش گذاری استارتاپ های مشابه خودت. پس در نتیجه به نظر میاد تو ایران کلا فایده نداره، ولی اگر که اطلاعات داشته باشی خیلی چیز خوبی.
مثال بزنی از این اطلاعات.
حالا مثالشو میزنم امید، بذار بگم که چه شکلیه. آره، ببین، سه تا قدم داره روش اسکورکارد. قدم اولش اینه که یه استارتاپ مشابه پیدا بکنی، ببینین که، یا مثلا چند تا استارتاپ مشابه پیدا بکنی، ببینین که اینا چقدر ارزش گذاری شده. حالا البته اینکه مشابه بودنه یعنی چی هم نکته ای. استارتاپ مشابه با یه استارتاپ به نظرت چه ویژگی هایی داره؟
به هر حال احتمالاً حدودی بیزنس مدلش، صنعتش، مارکتش،
سکتورش،
سایزش، استیجش، نمیدونم. آره، حدودی نوع خدماتش خیلیش.
آره، اینا مثلا مشابه باشه. یه چیز دیگه‌ای که خیلی دقت نمیشه بهش اینه که از نظر جغرافیایی هم شبیه باشن به هم دیگه. به خاطر همینه مثلا تو اگه یه استارتاپ داشته باشی تو ایران، شاید خیلی نتونی مقایسش بکنی.
آره،
با استارتاپ تو ترکیه.
آره، ولی مثلا شاید تو اروپا مهم نباشه.
آره، به قول تو شاید
تو مثلا اروپا و آمریکا با یه فاکتورایی بتونن اینا رو
تبدیل
کنن، ولی تو ایران ماره به نظرم خیلی پیچیده است.
مثلا تو ایران، چون مثلا یه جایی مثل تهران خیلی تمرکز صنعت و پول و نمیدونم این حرفاست، استارتاپ تهرانی به نظرم باید با استارتاپ تهرانی مقایسه کنه. حالا به هر شک برمیگردیم چند تا استارتاپ مشابه پیدا میکنیم، بعدش میایم ارزش اینها رو، به فرض اینکه میدونیم این ارزش چقدر، ارزش اونها چقدر بوده، ارزش اینا رو میایم در میاریم.
و اون ارزش اونها، ارزشی که ارزش گذاری شدن، یا ارزشی که مثلا میگی بعدن حالا اگزییت اینا کردن؟
نه، ارزشی که ارزش گذاری شدن
و پابلیکه.
آره، مثلا ممکنه که ارزش 2 سال پیشش باشه، ولی میدونم بعد من خودم، چون تو گام سوم بعد خودم مقایسه بکنم با اون استارتاپه، با شرایط فعلی خودم، مثلا با شرایط 2 سال پیش استارتاپ میام
مقایسه. ولی خب این سوال پیش نمیاد که اگر اون موقع اشتباه ارزش گذاری شده تو هم داری
بشه. چرا این جزء ابهامات اصلا یه فرض خیلی اساسی که وجود داره اینه که تو فرض میکنی ارزش اونو درست ارزش گذاری شده.
خب الان من به نظرم تو ایران به شدت مشکل است دوباره چون این تجربه کم بوده و جدید همه چی اینا و فکر میکنم قبول داره که ارزش گذاریایی که شاید مثلا 4 5 سال پیش شدن
خیلیاشون گیر دارن
بنابراین این روشه احتمالاً خیلی خواهد لنگید تا مدتی.
دقیقا همینطوره، هم دیتا رو نداریم هم این اطلاعاتی که داریم ممکنه که دقیقا همین این سوگیری که تو میگی داشته باشه. البته یه سری مثلا روشایی وجود داره برای اینکه ارزش گذاری های پرت و حذف کنیم، مثلا نظر فنی میگن به جای اینکه میانگین ارزش اونا رو بگیرید میانشو بگیرید، که اگر که مثلا یه ارزش گذاری خیلی غیر واقعی بالا یا غیر واقعی پایین بود این با گرفتن میانه حل بشه. حالا اینا به نظرم چیزای تعدیل کننده است. مسئله اساسی دقیقاً همین حرفی که تو داری میزنی. توی یه سری حوزه‌هایی که تعداد زیادی استارتاپ وجود داره یا مثلا ارزش گذاری شده شاید بشه اعتماد کرد، چون به هر حال می‌دونی مثلا هیچ چاره دیگه به نظر میاد که نداری. مثلا توی استارتاپ‌های مثلا حوزه توریسم، توی مثلا استارتاپ‌هایی که کیف پولن اینا مثلا چه می‌دونم تو ممکنه 10 تحت ارزش گذاری داشته باشی اگر دسترسی به دیتاش داشته باشی، به هر حال احتمالاً می‌تونی.
تو الان مسئله بعدی اینه که تو در واقع تو ایران به نظر این خیلی دیتا هم رو نیست. ارزش گذاری ها تازه شاید تو یه سال اخیر بعضی جاها می‌بینی اعلام عمومی می‌کنن، بقیه چیزا جو اصلا ارزش گذاریشون معلوم نیست.
دقیقاً همینطوره، به همین خاطره که اسکور کارت شاید روشی باشه که وی سی ها خیلی راحت‌تر میتونن ازش استفاده بکنن نسبت به استارتاپ ها،
با فرض اینکه این دیتا رو دارن.
آره دیگه وی سی ها خیلیشون دیتا رو دارن دیگه، مثلا میدونه که چند معامله شده اون استارتاپ یا قبلا خودش یه ارزش گذاری کرده یا به هر حال این دسترسی وی سی به اطلاعات خیلی بیشتر از دسترسی استارتاپ به اطلاعات. ببین مثلا ما توی سیناتک توی حوزه بیمه بسیار می‌خواستیم از توی اینشورتک می‌خواستیم از اسکور کارت استفاده بکنیم و هیچ دیتایی وجود نداشت.
آره
ولی خیلی راحت توی پی اف ام ها توی کیف پولا و نمیدونم این حرفا خیلی راحت می‌تونی از اسکور کارت استفاده بکنی. حالا بقیه وی سی هم توی حوزه‌هایی که مورد علاقه‌شون میتونن بیان این کارو بکنن.
اصولا علی خود بی ربط بینه اصولا معتقدی که ارزش گذاری استارت وقتی تموم میشه انجام میشه اینا باید افشا بشه یا نه یا محرمانه است؟ واقعا
من فکر میکنم خیلی بسته به سیاست طرفین و تمایل طرفین داره، ولی تمایل شخصی من به افشا کردنه، حتی افشا کردن بخشی از جزئیات قراردادی که مثلا الان این اتفاق افتاده، مثلا تو سیستم های M&A توی ادغام و تملیک چه اتفاقی داره میفته. حالا مثلا تو سرمایه گذاری مثلا این VC اومد سرمایه گذاری کرد، به جز پول دیگه داره چی میاره؟ لااقل توی شرایط فعلی، توی شرایط مثلا این نوپا بودن اکوسیستم استارتاپی و صنعت سرمایه گذاری استارتاپی، این خیلی کمک میکنه به همه. یعنی باعث میشه که مثلا چرخ خیلی از اول اختراع نشه. ما مثلا برای سیناتک میخواستیم آیین‌نامه سرمایه گذاری بنویسیم، گشتیم دنبال آیین‌نامه سرمایه گذاری وی سی‌هایی که شبیه ما هن، و خب مثلا خیلی چیز دندونگیری نتونستیم پیدا بکنیم، نمیخواستم بدن، در حالی که خب این آیین‌نامه سرمایه گذاری که انجام شد این تدوین شده، بعد آیین‌نامه سرمایه گذاری خیلی چیز پیچیده ای نیست، چارچوب سازمانی تو
بحث میدونی هم افزاییه که به کل اکوسیستم کمک میکنه.
دقیقا همینطوره.
تا سالهای اخیر به نظرم یه مقدار بهتر شده ولی خیلی جا داره.
آره دقیقا همینطوره. خلاصه بعد از اینکه استارتاپ مشابه پیدا کردی و میانگین ارزش هم درآوردی، سعی میکنیم که استارتاپ خودمون رو با یه استارتاپ هدف مقایسه بکنیم. برای اینکه بیایم مقایسه بکنیم یه سری پارامتر میایم در میاریم، یه به قول مثلا مثال میزنم یه جدول چهار ستونه در میاریم. اول یه سری پارامتر در میاریم، میگه که این پارامترها که برای من توی سرمایه‌گذاری مهمه چی هست. مثلا تیم کیفیتش چه شکلیه، بازار چقدر بزرگه، مثلا محصول چقدر محصول خوبی اومدن ساختن، چقدر این محیط رقابتیه، کار کردن تو سخته، مثلا چقدر بازاریابی و فروش مثلا وضعیتش چه شکلیه، مثلا بعدن احتیاج داره به اینکه سرمایه‌گذاریاتی انجام بشه یا نشه، مثلا ممکنه سی وی سی ها یه سری پارامترهای دیگه اضافه بکنن، این چقدر مثلا تو زنجیره ارزش من قرار میگیره، چقدر میتونم به بقیه کسب و کارهای مثلا بونگا هم بیام کمک بکنم و غیره. و نهایتاً میاد وزن اهمیت نسبی اینا رو در میاره. یعنی میگه که مثلا تیم به نظر من وزنش 20%، محصول وزنش 15%. حالا اینا متدای خودشو داره دیگه، ما قصد درس دادن و این حرفا نداریم. بعد میاد خودشون مقایسه میکنه این استارتاپ رو با اون استارتاپ که میخواد ارزش گذاری بکنه رو با اون استارتاپ هدف. میگه که کیفیت تیم اون اگر که 100 باشه، کیفیت تیم من 120. کیفیت محصول اون اگه 100 باشه، کیفیت محصول من 80.
خب پس خیلی دیتا از اون دوباره تو باید داشته باشی.
دقیقاً همینطوره.
مثلا تیمشو بخوای ارزیابی کنی کار آسونی نیست.
دقیقاً همینطوره. ولی اگر که مثلا این مدتی مثلا گذشته باشه، خیلی کار راحت‌تر میشه، ولی فرضیه خیلی داره. اصلا تو کلش فرضه. مثلا اینکه آقا پارامتر مقایسه چیه؟ اینکه وزن اهمیت نسبی چیه؟ این ابهام اول، این ابهام دوم. اینکه وضعیت اون چیه؟ من میدونم یا نمیدونم.
آره،
سه، این که وضعیت من در مقایسه با اون چیه. چهار، این که اون ارزش گذاری انجام شده یا نشده. بعد میاد این نمره‌ای که به خودش داده را ضرب در وزن اهمیت نسبیه میکنه، یه عددی در میاد، اینا رو میاد با هم دیگه جمع میکنه، میگه که آقا به نظر میاد که ارزش استارتاپ من 80% استارتاپ 80% میانگین ارزش است. پس اگه میانگین ارزش بوده مثلا 5 میلیارد تومان، پس ارزش استارتاپ من میشه 4 میلیارد تومان. اگه دیتا داشته باشی، بسیار بسیار روش خوبیه.
اگر بزرگیه.
آره، اگر بزرگیه. ولی خب اگه داشته باشی خب خیلی خوبه دیگه.
و این حالا تو خارج از ایران زیاد استفاده
میشه. آره، اسکورکارد خیلی روش خوبیه برای ارزش گذاری. مثلا چه شتاب دهنده ها اینا زیاد استفاده میکنن.
آها، که زیاد
هم با استارتاپ پری رونیو خلاصه رو به رو اند، و حالا مثلا یه مقداری استارتاپ سید استیج و استارتاپ که تو مرحله اولی است، و هم مثلا شتاب دهنده با تعداد زیادی استارتاپ سر کار داره. دیتا این استارتاپ ها رو میدونه هم قبل و هم بعد و اینا. و اینا البته خب یه فرضیه خیلی مهم دیگه هم داره که تو گفتی، این که اصلا ارزش اولیه درست محاسبه شده باشه،
درست باشه و معلوم باشه.
ولی تو ایران خیلی الان کاربرد نداره، ولی اگه دیتا وجود داشته باشه بسیار روش خوبیه.
دیتا و دوباره همون تخصص تجربه هم هست دیگه. مثلا
کلش تخصص
50 بار این کارو کرده باشه که بتونی بگی این تیم بهتر بدتر یعنی چی، محصول بهتر
دقیقاً
بدتر یعنی چی.
دقیقاً همینطوره. مثلا ایراد روش کیفی ها همینه، به خاطر همین که سراغ روش کیفی نمیره، به خاطر همین مشکلات، و همه برای مثلا حتی استارتاپ های مرحله اولیه سراغ روش کمی میره.
بوده کیسایی که مثلا مشاور خارجی با تجربه بیارن ایران برای همچین کاری؟
برای چه کاری؟ برای استفاده از این روش به طور خاص.
حالا روش کیفی.
برای روش‌های
چیزی تو شنیدی؟
من میدونم مشاور خارجی با تجربه ارزش گذاری کرده، ولی اینکه از چه روشی استفاده کرده رو نمیدونم.
استارتاپ های ارلی یا نه؟
ارلی. آره. آره. پس در نتیجه احتمالا سمت اینم رفته.
چون بزرگا خب قطعا بوده، ولی
آره کوچیکترا شاید نبوده. راست میگی.
خب چیز دیگه هست مثلا به این روش بخوای اضافه کنی؟
نه، این روش فقط میگم که از روش برکوس بهتره دیگه.
آره، منم اینو فهمیدم.
ولی یه ذره که جلوتر بریم، حالا این دو تا روش ممکن خیلی کیلویی به نظر بیان، یه ذره که جلوتر بریم خیلی روشای واقعا بهتری برای ارزش برای ارزش گذاری استارتاپ ارلی استیج هست که راجعش صحبت می‌کنم.
خب خیلی عالی. اینم از این روش. روش بعدی رو قسمت بعد گوش خواهیم کرد و گوش بدیم صحبت آقای نامداری. امیدواریم که مفید باشه.
مرسی، خداحافظ.
خداحافظ.
ما رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام همه.
سلام.
ما با قسمت دوم از مصاحبه با آقای نیما نامداری برگشتیم و اگر که قسمت اول رو نشنیدید، هفته پیش منتشر شده و همون جایی که این رو میشنوید میتونید قسمت اول مصاحبه رو گوش بدین. نیما جون خوش اومدی.
سلام، خیلی متشکرم، خوشحالم که بازم پیش شما هستم.
خب ما بحثمون رو ادامه بدیم. من یه سوالی داشتم، حالا با توجه به اینکه خب میگم هم تو ارتباط فردا هم فینووا اینا کامل اشراف داری، اگر شما حالا چه در فینووا چه در ارتباط برای چه شخص خودت بخوای سرمایه گذاری بکنی روی استارتاپی، چی برات مهمه؟ مثلا واقعا سه تا چیز اگه تو اون استارتاپ برات مهمه و دنبالش چک لیست تاپ پرایوریتی چیه واقعا؟
ببین حالا سه تا فکر نکردم اینجوری دقیق، ولی چیزی که برام مهمه میگم. یه چیزی که خیلی میدونم یه چیزای مهمه که خب بدیهیه دیگه، به هر حال اون استارتاپ به لحاظ بیزنسی، به لحاظ چشم انداز رشد، به هر حال معقول باشه مثلا اینا که خب بدیهیه و احتمالاً همه بهترن. یه چیزی که به نظرم خیلی پررنگ تو ذهن من به خصوص تو یه سال اخیر خیلی پررنگ‌تر شده اینه که اون کسی که به عنوان بنیانگذار میاد پیش ما و خودشو معرفی میکنه، استارتاپشو عرضه میکنه، به انگلیسی میگن آدم آتنتیکی باشه، به فارسی نمیدونم بگیم مثلا آدم اصیلی باشه، آدمی باشه که خودش باشه، خود واقعیش باشه. یعنی چی؟ من یه سری مثال میزنم. من خیلی پیش میاد برام بچه‌ای میان صحبت میکنن که آدم احساس میکنه میخوان تو رو تحت تأثیر قرار بدن. یعنی یه سری ایده و تکنیک و این ور اون ور تیپ و پیشنهاد گرفتن که آقا مثلا تو جسارت اینجوری باشی، اونجوری باشی، فلان جور باشی، بعد میرن توی نقشی که اون نقش واقعا واقعی نیست، اون آدم خودش نیست، توی به قول معروف خود واقعیش رو عرضه نمیکنه. مثلا یه بعضی از بچه‌ها میبینم خیلی چون میخوان مثلا نشون بدن بلند پروازن، خیلی آدم‌های امیدواریان، دیگه یه حدی از اوور کانفیدنس با آدم میدن، یه اطمینان بیش از حدی به خود که خب خیلی دیگه تخیلی و فانتزیه. یا بعضی از آدم‌ها فکر میکنن که فضای استارتاپی فضاییه که خیلی ترمینولوژی خاصی داره، یه اصطلاحات خیلی خاصی رو اگه به کار ببرن به خصوص به انگلیسی، آدمی که اینور میز نشسته تحت تاثیر قرار میگیره و خودش میگه واو اینا چه خفنن. همه اینا یه وقتا برعکس ساعت ها داری، آدمی خیلی بیش از اندازه بخواد فروتن و خاکی و متواضع به نظر بیاد، آدم احساس کنه که دیگه یه جایی اون به قول معروف کاراکترشو داره مختوش میکنه. این که آدم ها خودشون باشن، نخوان تو رو تحت تأثیر قرار بدن، نخوان فراتر از اون چیزی که هستن خودشون نشون بدن، خود واقعیشون باشن، این اتفاقا خیلی اثرگذاره، چون با آدم حس واقعی بودن، اصیل بودن و جدی بودن میده. من همیشه به این فکر میکنم این آدمی که الان میخواد منو تحت تأثیر قرار بده با این تکنیک، با این شیوه، با این طرز صحبت، با این شکل خاص پرزنتیشن، آیا فردا روز اگر من روی سرمایه گذاری کردم، من یعنی اون نهادی که من از طرفش دارم عرضه میکنم سرمایه گذاری کردیم روی اون استارتاپ، آیا احتمال داره در موقعیت های دیگری نقش های دیگری ایفا بکنه، تحت تأثیر جوها و مدهای دیگری قرار بگیره؟ خب این یه مقدار اون آدم رو بی‌ثبات، متزلزل تصویر میکنه. این یه چیز خیلی مهمه که من معذرم خیلی هم رایجه و فکر میکنم که خوبه که آدم روش فکر کنن ببینن خود واقعیشون چجوریه. اون خود واقعیه خب خیلی وقتا جذابیت‌های جدی داره که میتونن روی اون تمرکز کنن. نکته دومی که به ذهنم میرسه اینه که خیلی خیلی زیاد میبینم که بچه ها میان و فکر میکنن که یه ایده خوبه کسب و کاری ایده‌ایه که خیلی متفاوت باشه، یه تمایز جدی باشه. به خصوص تو ایران ما هی اخیراً خودمون از خودمون انتقاد میکنیم که استارتاپ‌های موفق ما کپی استارتاپ‌های موفق خارجی هست و اینو به معنی نقد به کار می‌بریم. من حقیقتش در این هیچ اشکالی نمی‌بینم که یه استارتاپی تو ایران بیاد یه کاری رو انجام بده موفقم باشه، عیناً هم مشابه استارتاپ خارجی باشه. نظر من خاص بودن ضرورتاً مزیت نیست، موفق بودن و خلق ارزش کردن مزیت. حالا خیلی از ایده ها در عالم واقع خب تو دنیا جای استفاده شده دیگه، خیلی سخته شما الان ایده پیدا کنی که تو دنیا مشابهش نباشه. آدم ها میان برای اینکه تو رو تحت تأثیر قرار بدن و بگن ایده ما خیلی متفاوته، شروع میکنن در مورد چیزهایی حرف میزنن به عنوان مزیت، عموما هم تو حوزه تکنولوژی که روش مسلط نیستن.
جاله.
فرض رو گذاشتن که سرمایه گذار یه آدمیه خیلی دانش تکنولوژی نداره، بیشتر دانش مالی کسب و کاری داره، بعد وارد یه حوزه‌ای میشن که خب احتمال داره حالا من نیستم ها، ولی احتمال داره من کدنویس بهتر از اونا باشم. احتمال داره من
تکنولوژی رو عمیق‌تر بدونی.
آره هیچ دلیل نداره اگه استارتاپی اومده مثلا داره در مورد پلتفرم از سرویس صحبت میکنه و خودشو مثلا توی اپاد و شرطی توصیف میکنه، فرض رو بر این بذاره اون کسی که روبرو نشسته فقط دانش مالی و سرمایه‌گذاری داره، احتمال داره خیلی خوب اتفاقا پلتفرم از سرویس رو بدونه. بعد این مسیر برگشت ناپذیر، یعنی فردی اشتباهی بکنه انقدر یه دفعه اثر آسیب زننده ای در ذهن سرمایه گذار ایجاد میکنه که بعید میدونم اون فرد دیگه بتونه رفوش کنه، بتونه پوششش بده. بخوام این نکته رو جمع بندی کنم، این که طرف مقابل رو، به خیلی از دوستان من توصیه میکنم طرف مقابل رو دست کم نگیرید تو حوزه دانش و تکنولوژی. معمولا آدم هایی که این ورنش هستن، حالا من نمیگم همه، ولی یه تعدادشون هستن که دانش تکنولوژی دارن و یه وقتایی میتونن مچ رو بگیرن و خب خیلی دیگه وضعیت زایه.
چارت استارتاپ مشابه اون دیدن، حتی اگر که آره. کم کم یاد گرفتن مثلا دیگه ادبیات موضوع میدونن در حد اینکه کلا به این راحتی سرشون نمیاد.
آره من همین میخوام رو این تاکید کنم، بازم من اینو بگم، از این حرف مفیدیه تکرار و تاکید روش. من شخصا اینجوری نگاه میکنم، کپی خوب و موفقی که بیاد توی کانتکست یه بازار خاص، شرایط خاص اون بازار رو پیدا بکنه و عرضه بشه، به نظر من خیلی اتفاقا کار خوبیه، اصلا چیز بدی نیست. حالا مثلا استارتاپ های معروف، مگه کافه بازار واقعا چی داره برتر از اپ استور؟ آیا این ضعفیه در کافه بازار؟ به هیچ وجه. فردا روزی اگر ما تحریم ها رو نداشته باشیم و مثلا اپ استوری، نمیدونم گوگل پلی استور بخواد بیاد توی ایران، خب همین کافه بازار اولین گزینه سرمایه گذاری برای اونهاست. این چه اشکالی داره؟ توی الان شما نکنید مثلا مارکت پلیس های ریتیل مثلا آمازون توی دنیا، اغلب کشور، خیلی کشوری که میرن، نمیرن از صفر بازار رو بندازن، روی مارکت پلیس های مشابه سرمایه گذاری میکنن. یا مثلا من چرخشو روسیه بودم، یه چیزی اینا دارم به نام یاندکس، اگه اسمشو درست بگم، تقریبا هر چیزی که هر جای دنیا هست یاندکسش هم توی روسیه هست، هیچ نوآوری خاصی هم خودمون بیزنس نداره، فقط روسیه. خب این هیچ اشکالی نداره، داره یه کشوری رو کاملا بازار بزرگ رو پوشش میده و این تمایزش به نظر من خیلی جدیه، تمایزش در بازاره، در تکنولوژی نیست، در بیزنس مدل اولیه نیست، در بازار شناخت آدمای اونجا و
کاری که باید و داره درست انجام میده،
دقیقاً
بدون اینکه ادای اضافه داشته.
دقیقاً دقیقاً این منظرم خیلی نکته مهمیه، یعنی این چیزی که من خیلی دوست دارم آدم‌ها تلاش بکنن بیشتر از اینکه به واسطه تکنولوژی متفاوت که خیلی وقت واقعی نیست رو تحت تاثیر قرار بدن، روی نحوه نگاهشون به بازار، به مشتریان، به خلق درآمد، به مدل اداره کسب و کار، اون رو متناسب با شرط ایران ببینن. نکته سومی، حالا سه تا شد همجوری که امید میخواست، نکته سومی که الان به ذهنم میرسه و مهمه و خیلی هم چند وقت اخیر جدیتر شده تو ذهن من، اینه که توی فاندرا حداقل یه نفر باشه شرکت داری رو در یه حد اولیه بفهمه، یعنی بدون بیمه چیه، مالیات چیه، بدون حقوق دستمزد مسائلش چیه، بدونه که
قانون کارت چیه،
قانون کارت در حدی بفهمه. میفهمم شاید این چیز خیلی در نگاه اول مهمی به نظر نیاد، ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه. من خودم تجربه های تلخم توی سرمایه گذاری توی استارتاپ ها عموما اونایی بوده که شرکت بد اداره شده، کسب و کار بد اداره نشده، یعنی اون بیزنس به ما هو و بیزنس داره کارشو خوب میکنه، ولی وقتی میره در قالب یه شرکت حقوقی که در مقابل یه سری نهادهای قانونی پاسخگوه، فارغ از اینکه اون ضوابط ما بپسندیم یا نپسندیم، وضعیت بیمه، مالیات، تامین اجتماعی، قانون کار، احتمال داره خیلی جاشو منم نقد داشته باشم، ولی به حال واقعیت حاکم بر کسب و کار در ایرانه. اینم برام مهمه که در یه حدی بفهمم، بشناسن. انتظار ندارم از یه جوان 25 ساله 30 ساله 35 ساله مسلط باشه، خیلی زیرو بمار رو بدونه، اگه بدونه عالیه، ولی انتظار ندارم. ولی انتظار دارم حداقل ها رو بدونه، دست کم نگیره این چالش ها رو، بگه اینا که چیزی نیست، میایم ثبت شرکت تا شرکت ثبت میکنیم، داستان واقعا به این سادگی نیست، داستان
تو دفتره میشیم. ولی
بله دقیقاً
اینو توصیه چه، ببین الان مثلا فرض کن خب چند نفر حالا مثلا از دانشگاه فارغ التحصیل شدن یا هر چی سابقه یا استخدام جایی بودن، شرکت نداشتن، شرکت داری بلد نبودن، جمع میشن یه ایده ای دارن، استارتاپی رو شروع میکنن، اینا از کجا باید شرکت داری یاد بگیرن؟
ببین در اون حدی که من انتظار دارم، واقعا خودم انتظار ندارم بلد باشن که جای یاد گرفته باشن، ولی مینیمم ها رو بدونن. من فکر میکنم واقعا یه مقداری سرچ کردن، جستجو کردن، مطالعه کردن، شاید در 15 ساعت و با چند نفر آدم خبره اون حوزه چند ساعتی وقت گذاشتن واقعا کار دشواری نیست برای شروع یه استارتاپ و فکر میکنم بخش مهمی از داستان رو پوشش میده. مثال ساده بزنم، همین نکته‌ای که میسم هم اشاره کردن، ببینید داستان دو دفتره بودن توی استارتاپ و یه دفتره بودن از نظر من یه داستان بسیار بسیار کلیدیه و تصمیمی در موردش خیلی پیچیده نیست، یعنی هر کدوم خوبی و بدیاش معلومه. شما اگر با یه کارشناس مالی، با یه حسابدار، با یه ممیز مالیاتی یکی دو ساعت صحبت کنید، خوبی ها و بدیا این تصمیم رو میگه. حالا البته من حالا دو دفتر بودن غیر قانونیه، من توصیه نمیکنم کسی این کارو انجام بده، ولی اگر کسی هم بخواد این ریسک رو بپذیره، میتونه خیلی راحت مشورت کنه و بفهمه ریسکش چیه. حالا یه آزادی عملی هم
باز این کارو بکنه.
آره آره، ولی یه آدمای اصلا نمیدونن داستان چیه. ما یه استارتاپی رو داشتیم، کارهای مالیاتش رو نکرده بود. بعد من از همکار خودم خواهش کردم با تجربه اینکه آخر تیر ماه بود و بعد اظهارنامه میدادن، کارهای اونا رو جمع بکنن. بچه‌ها هم دو سه شب نشستن کارشون رو جمع کردن، صورت‌های مالیشون رو جمع کردن و اظهارنامه‌شون رو دادن. بعد بعد ما فهمیدیم انتهای سال مالی اینا اصلا 31 شهریور بوده، نه 29 اسفند. خب اینی که خیلی حداقل دیگه. چطوری میشه استارتاپ اینو فاوندر استارتاپ ندونه؟ این وحشتناکه. و باورتون میشه من بعد از اون قضیه حساس شدم. از 6 تا از استارتاپ 6 تا از استارتاپی که دور و برم بودن همونطوری محض کنجکاوی سوال کردم و دوتاشون از 6 تا دوتاشون نمیدونستن، یعنی کیس استثنا نبود. توی نمونه 6 تایی دوتا میشه 33%.
از به علاوه اون یکی دیگه.
خب خیلی این خطرناکه، اینا خیلی چیز خطرناکه. دست کم گرفتن اینا به نظر من خیلی خطرناکه.
و خب یکی از مشکلاتی که فکر میکنم بعضی از اغلب سرمایه‌گذارا دارن اینه که مثلا فاوندرای استارتاپ ها خیلی شاید صلاحیت لازم برای مدیر عاملی رو ندارن. شما این تجربه رو داشتین که از بیرون مدیر عامل بیاین بذارین یا اصلا توصیه میکنین؟
ما نداشتیم. علتش هم این بوده که من فکر میکنم تغییر مدیر عامل و گذاشتن مدیر عامل بیرون جمع فاندرها مال یه مرحله از رشد استارتاپه که از دیگه سیت خارج شده، تو مرحله ارلی اکسپنشنه و شرکتی شده که مدیر عامل توش نقش معناداریه. توی شرکت کوچیک‌تر مثلا مدیر عامل در اصل سر تیمه، سر دسته است، یعنی تو فاوندرها یه ذره مثلا اشدیت داره، آدم میتونه باش کنار بیاد اگر کوالیفیکیشن و ویژگی‌های لازم نشه. یه ذره بزرگتر میشه این پیش میاد. ما تا حالا این چالش رو نشیم چون به اون مرحله استارتاپی که مثلا اینقدر بزرگ بشه نرسیدیم. یکی دو تاشون که حتی رسیدن واقعا مدیر عاملشون بچه خوبی بودن. ولی کلا با این حرف موافقم. تجربه شما هست دیگه، شما نگو که مثلا توی اسنپ ما این تجربه رو داشتیم دیگه، تجربه بدی هم نبوده به نظر من، ضمن احترام به مدیر عامل قبلی و بعدی و همه. اسنپ به نظر من تو دوره جوبین علاقه من به حال رشد کرده، تصمیم استراتژیک خوبی گرفته که خیلی راحت نمیشه نقش جوبین علاقه من رو توش نادیده گرفت. به نظر من این آدم نقش داشته و مدیر عاملی از بیرون بوده که اتفاقا سهامدار تزریقش کرده. و از اون ور استارتاپی هم البته داشتیم که فاوندر مدیر عامل و بعد کار نکردن. من فکر میکنم چیز عادی، یه نکته اینجا تاکید کنم، کلا الان مدیر عامل خوب پیدا کردم برای شرکت های تک خودش بحرانیه.
برای همه شرکت بحرانه، یعنی خیلی هم شرکت تک شد تک استثنا نباشه.
نمیدونم، من تکیا رو خیلی میبینم.
البته ببین مثلا گروه اسنپ یا لا هولدینگ آی جی کلا هیچ کدوم فاوندر که نیستن به اون معنا، درسته؟ یعنی خیلی هاشون واقعا میان میگن این بیزنس مدل رو برو ران کن، اون بچه‌شون نیست. خلاصه عملا یه مدیر عاملیه که یک بیزنسی رو داره میبره جلو،
چه حرفه‌ای مثلا استخدام شده برای این کار.
آره دیگه، خب همین میگم، این توی وقتای مفیده. البته اینکه میگی تو آی آی جی اینجوری، من الان برام خودم جالبه، یعنی با این دقت بهش فکر نکردم. که
چون ما مفصل واقعا تو قسمتی که پارسال با مصاحبه که با جوبین علاقمند شدیم کامل اینو پرسیدیم و خب حالا من مدیر عاملشون هم خیلیشون رو میشناسم، در تماسم. عملا مدل فاوندر نیست، دقت هم بکنی هیچ کدوم اینجا نمیگن فاوندرن، مدیر عاملن یا منیجینگ دایرکتورن. منهای مثلا فرض کن سعید لطفی اسنپ فود که خب زود فود رو داشته، فاوندرش بوده، حالا اینو مرج شدن اکوایر کردن، هرچی مونده اون یه مدل خاصیه. منظورم که خیلی شاید رو اون کیس نمیشه حرف زد، ولی دو تا کیس دیگه مثلا ما فرض کن جام دیجی کالر داریم که فاوندراش هنوز عملا مدیر عاملند، ولی مثلا کیس علی بابا رو داریم که مثلا مجید حسین نجات فاوندرش تقریبا یه سال یا نزدیک یک ساله که دیگه عملا مدیر عامل نیست، مثلا مسعود طباطبایی بوده که بعدن اومده تو علی بابا سی تی او شده و الان سی او شده. یعنی پرکتیس های مختلفی به نظرم هست، ولی خیلی من نشنیدم این اتفاق زیاد بیفته که فاوندر بره کنار و یک مدیر عامل بیاد. خیلی به نظرم تصمیم کریتیکال و خیلی بحرانیه.
ببین آخه این تصمیم دو تصمیم گیرنده داره دیگه، حداقل دو تصمیم، یکی خود فاوندره، یکی سرمایه‌گذار. منظور من چیزی که الان دارم میبینم اینه که مثلا توی مجموعه سراوا خودش این تصمیم رو تا حد زیادی به نظرم میاد واگذار میکنه به فاوندر، که فاوندر این تصمیم رو بیشتر بگیره. تو آیجی احتمالاً برعکسه، یعنی سرمایه‌گذار اینو از حقوق جدی خودش میتونه که خیلی مماشات نکنه و اگه احساس میکنه باید مدیر عامل از بیرون بیاره
یا عوض کنه. یعنی تو میبینی خیلی جا مثلا اسنپ باکس چندین بار عوض شده، رفته زیر اسنپ در اومده، چندین مدیر عامل داشته. یعنی خیلی به نظرم این مدلی آیاجی خیلی خاصه. البته دیگه یکی رو استخدام میکنه که این بیزنس رو بره جلو، اگه نتونست اینو ور میداره که دیگر میذاره.
حتی خب این یه نکته بهش توجه کن، آیاجی از اون ورم داره عملا خیلی از استارتاپ ها و چیزاشو در هم هی ادغام میکنه. یعنی من احساس میکنم ادغام نه اینکه از بین میبره ها، ولی یه شبکه‌ای از ارتباطات بین اینا ایجاد میکنه. ولی خب تو سروا این اتفاق نیفتاد. سروا مثلا مدت‌ها تلاش کرد که به عنوان مثال تو حوزه فینتک سرمایه‌گذاری بکنه و بعد دیجیکالا رو دیجیکالا این کار رو انجام داد رو دیجیپی، ولی عملا هیچکدوم از استارتاپ‌های دیگه سروا نپذیرفتن که با دیجیپی کار کنن. حتی شرکتی تو حوزه بازاریابی تبلیغات رو انداخته بودن که الان اسمش یادم نیست، سروا روی سرمایه‌گذاری کرده بود، خود استارتاپ‌های دیگه سروا نمی‌پذیرفتن از اون استفاده بکنن. مثلا یه ذره به کالچر و فضای چیز ربط داره. یه نکته هم بگم، سروا حالا این چیز منه ها، مشاهده است، خیلی شاید جزئیاتش رو بشه نقد کرد. سروا کلن سرمایه گذار شخص محوره، یعنی خود سروا حولی شخص برند شده بود. به نظر میاد از این که توی استارتاپاش هم شخص ها دیده بشن و اشخاص برند بشن بدش نمیاد. میشم تحلیل کرد که دلایل این به خصوص تو اگزیت میتونه چی باشه. آی آی جی به نظر میاد برعکسه، خیلی نهاد محوره. واسه همین نه تو خود آی آی جی خیلی اسم پررنگه، نه تو استارتاپاش. اسم چیز استارتاپا قوی. حالا اگه کسی هم شده مدیر عاملش، خب به عنوان مدیر عامل اون. من فکر کنم این میتونه ناشی از یه سیاست برندینگ وی سی هم باشه.
مثال دیگه هم که ادامات کافه بازار هم عملا همینه دیگه. الان کافه بازار حسام آرماندهی مدیر عاملش نیست، بیوار هیچی، حسام
خب حسام پدرخوانده است دیگه.
آره، ولی یعنی میگم به هر حال حالا تحویل آدم داده، هر چقدر حالا نمیم چقدر نفوذ داشته باشه بحثش جداست، ولی حداقل اسمن مدیر عامله دیگه، هیچ کدوم از این چند تا بیزنس زیر مجموعه هولدینگ نیست.
من خودم الان دارم فکر میکنم ببینم اصلا خب کدومی که از اینا موفق تره. به
آخه نمیشه گفت، بعد به خیلی فاکتور مختلف بستگی داره دیگه. بله. میدونی
بله.
ولی به نظرم مثلا نمیدونم، یه حالا همین باز مثال اسنپ، مثلا اسنپ تریپ که مثلا اول نمیدونم پین تا پین بود و هی تغییر کرد اسمش و اینا، این چندین نفر رو من خودم میشناسم که مثلا توی پین تا پین بودن، راه انداختن، عوض شدن، بعدی اومده، اون نشده، نمیدونم همجوری اومده. الان آخرین خبرم که خب امیرالمهاجر داره میره از ایران، دوباره یکی دیگه جاش میگیره. میخوام بگم شاید تو این سیر از وقتی این بیزنس تشکیل شده تا الان مثلا 6 7 نفر، نمیدونم حداقل 4 5 تاشو من میشناسم، بالا سر این بیزنس بودن و اومدن و رفتن و مدل اونا اینطوریه، جاهای دیگه نمیبینی انقدر تغییر داشته باشه.
البته خب به هر حال تمام این تغییرات هم یه سری هزینه‌ای داره که سرمایه‌گذار داره می‌پذیره این ازرا پرداخت بکنه. این شوخی نیست.
اون اصلا مدل کار و استراتژیشون همینه. خب بگذاریم از این موضوع.
غیبت کردیم.
آره. امسال داشتیم حالا قبلش هم که بیم تو استودیو صحبت میکردیم، دو تا در واقع حالا نظر شخصی من صحبت هم کردیم، تو هم نظر تو بگو، دو تا چیز، دو تا درگیری و چالش گنده‌ای که الان استارتاپ‌هاش مواجهن، به نظر من که حوزه مالی و بحث فاندرایزینگ خصوصا امسال، و یکی هم بحث منابع انسانی. غیر از این دو تا اول چیز بزرگ دیگه ای میبینی یا این دو تا واقعا بزرگن؟
به نظرم این دو تا که خیلی پررنگن، به خصوص منابع انسانی. به نظر من خب خیلی اصلا وضعیت بدی شده، چون اولا خیلی از آدم ها خب بالا به دلیل مختلف مهاجرت میکنن، میرن از بازار کار ایران کلا خارج میشن.
ولی قسمت کمیشه، قبول داری؟
مشاهده من این نیست قسمت کمیه.
تو تک احتمالاً
تو تک هست، ولی تو حوزه دیگه هم مثلا تو حوزه الان مارکتینگ هم آدمای جدی قوی من میبینم. ببینید سه تا اتفاق داره میفته دیگه. یه اتفاق اینه یه آدمی که به یه سطح تجربه رسیده و آدمیه که وسط کریر خودش ایستاده، خیلی از اینا تصمیم میگیرن به دلیل خانوادگی مهاجرت کنن. مثلا بچه دار میشن و تصمیم میگیرن که چه میدونم برن بچه‌شون خارج ایران دنیا بده، یه سال دو سال بازار خارج میشن، یا اینکه اصلا تصمیم میگیرن مهاجرت بکنن میشن چیز کن. این انتهای طیفه. ابتدای طیف دانشجویی که درسش تموم شده و باید بیاد وارد این چرخه بشه دیگه، اون وارد بشه یه ده از اون ور خارجشن، این جایگزین اون بشه، اونم بخش قابل توجهشون دارن اپلای میکنن، دارن تلاش میکنن برن خارج از ایران درس بخونن. ورودی این حوز به قول معروف ورودیش هم داره کم میشه، پس یه خروجی داره یه ورودی داره. یه اتفاق سوم عجیبی که باز تو حوزه تک افتاده این وسط اینه که آدم هایی که میشینن خونه فریلنس کار میکنن و یه بخش کارش بخصوص تو بچه نرم افزاری و بچه های چیز دارن، یه بخششون در قالب پروژه‌ای با خارج ایران انجام میدن. خب این سه تا به قول معروف عامل باعث شده این حوز، این استخر منابع انسانی ما خیلی خیلی آب بره، خیلی خیلی کوچولو بشه. هم ورودیش کم شده، هم خروجی زیاد شده، هم وسطش نشتی هست.
یعنی من فکر نمی‌کنم درصدش انقدر زیاد باشه، ولی خب تو بیشتر دست تو کاره احتمالاً
خیلی خیلی قابل توجه شده. ضمن اینکه وقت آدم‌های کمی هم که هستند، اون آدم‌های کم توان چانه زنیشون خیلی افزایش پیدا می‌کنه، خیلی دستمزدی که می‌خوان خب بالا میشه و شرکت‌ها واقعا دیگه توانشو ندارن در اون حد پرداخت کنن.
ببین من به نظرم اتفاقاً یه چند وقت پیش یادداشتی توی خبرنامه فینوواب آریان گفت نوشتم و دوام تحلیلم تقریباً همین بود. اونقدر من مهاجرت رو دوش بزرگ نمیدیدم، ولی بحث‌های دیگه‌ای پیش میاد. مثلا یکیش اینه که خب استارتاپ بزرگ میشه، بعد واقعا یه مدیرایی تو لازم داری که اسکیل بلد باشن، اسکیل حداقل دیده باشن یا بتونن رو شرکت بزرگ اسکیل کرده توش مدیریت کنن. این خب بعضی جاها مثلا ما مسابقه قبلی کردیم، مثلا خب دیجیکالا سولوشنش این بود که سر سی لول خارجی آورد، اسنپ یه جاهایی که لازم داشت مثلا اچارش مثلا سی لول خارجی آورد، ولی بعضی جا واقعا درگیر این داستان هم، خصوصا استارتاپ های سایز متوسطی که میخوان دیگه اون اسکیل گنده رو بکنن، در به در دنبال میدونی مثلا فاندرا قوی هن ولی یه نفرن، دو نفرن، سه نفرن، خب اینا دنبال یه سری مدیر قوی میگردن که از یه برنم میتونن پرورشش بدن، از یه برنم نمیتونن بیرون پیدا کنن چون اصلا این اکوسیستم اینقدر جوونه. اینو چاره ای براش داری؟ چیزی تحلیل چی ازش؟
ببین واقعا چاره که ما خب یه سری کارهای انجام میدیم که خیلی کارهای به نظرم میاد سختیه و دیربازدهیه و چاره دیگه هم نداریم. مثلا خب ما الان تو ارتباط فردا خیلی جدی داریم تلاش میکنیم یه مکانیزم بورس کردن برای مقطع دانشجویی داشته باشیم تو بعضی از رشته‌هایی که ما به مثلا شما بیزنس آنالیست، مدیر محصول، دیولپر توی حوزه‌های متفاوت، دیتا ساینتیست، خب اینا رو ما مدام می‌خوایم. خیلی جدی داریم به این فکر می‌کنیم و روش کار می‌کنیم با همکاری بعضی از دانشگاه‌ها توی مقطع دانشجویی یه سری رو بورس کنیم. بورس نه معنی اینکه حالا فقط یه پولی بدیم اینا، بشیم یه سری کار تعریف کنیم، امکان کارآموزی با دستمزد و یه سری مشارکت‌ها تعریف کنیم. خیلی جدی داریم کار می‌کنیم روی اینکه آیا می‌تونیم بعضی از آدم‌ها رو درون تیم خودمون داشته باشیم به عنوان همکار، ولی ضرورتاً استخدامشون نکنیم و این آدم‌ها به عنوان همکار غیر استخدامی با ما کار کنن که یه سطحی از آزادی عمل داشته باشن و در این حال به حالی بشن نیازه ما رو برطرف بکنن. یک کار سومی که داریم میکنیم بخصوص توسعه نرم افزار داریم تلاش میکنیم که بچه های نرم افزاری رو توی یه سافر فکتوری جمع کنیم به عنوان شرکت مستقل و اونجا خودشون رو سهامدار بکنیم. یعنی اون سافر فکتوری یه جوری روی پای خودش بیسته، ما هم بهش پروژه های جدی بدیم، در این اون بچه هم زینف باشن. اینجوری یه کسی که کد نویسه، دیولپر خوبیه، ولی ظرف هم نمیخواد استارتاپ را بندازه، اصلا دلیل نمیبینه فاوندر باشه، ولی بعدش هم نمیاد اگه یه جایی سهم داشته باشه، یه شیری داشته باشه. اون سافر فکتوری هم داریم خیلی جدی روش کار میکنیم، ولی اینا همش کاراییه که زمانبره و دیربازدهه. در کوتاه مدت من به نظرم میاد ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه یا وارد این نبرد حقوق دستمزدی بشیم که استارتاپ ها شدن و به نظر من هم خیلی کار جالبی نیست. یه دفعه حقوقای دو برابر ما هم داشتیم از بعضی از استارتاپ ها که حقوقای دو نیم تا سه برابر رو بعضی از بچه های ما پیشنهاد دادن. بله. ولی فکر کنم این در بلند مدت کار اشتباهیه و در این حال داریم تلاش میکنیم یه سری جنبه های غیر نقدی کامپنسیشن رو بهبود بدیم. خب ما مثلا توی ارتباط فردا تلاش کردیم که شرایط رفاهیمون خوب باشه، بچه به لحاظ بحثای سلامت، بحثای چکاپ ها، بحثای مربوط به ما یه چیز توی ارتباط فردا داریم جالبه، یه واحد پولی داریم بهش میگیم ریال، ترکیب ریال و حال خوب. این یه واحد پولی داخل ارتباط فردا است که بین آدم ها مبادله میشه. مثلا شما توی شرکت به یکی کمک میکنی، به یکی توی کاری، اون فرد میاد به مثلا طبق چارچوبی که داریم به 10 تا ریال میده، هر آدم یه تعداد ریحال در طول سال شرکت بهش میده، یه تعداد ریحال خودش جمع میکنه، معامله میکنن، یه بازی جالبی داره. ریحال ها نقد میشن به این صورت که اول اگر فرد شرکت بره به یه مکانیزمی اصلا بهش پرداخت میشه، توی دوره‌ای که تو شرکت هست میتونه این رو صرف یه سری کارهای بکنه، مثلا سفر، بعد ما اگر کسی مثلا صرف سفر کنه، فعالیت فرهنگی کنه، خود شرکت این رو یه مقدارشو کشبک داره، مثلا یه بخش ریحالشو برمیگردونه. یه بانک مرکزی کوچولو داخل شرکت درست کردی،
خبر پول میکنین.
آره دقیقاً این یه کارو
مرکزی میاد سراغتون.
آره این یه کارو پنهانی انجام میده.
شنیده بودم فکر کنم، یادم نیست شرکت یا آمریکا یا چینی بود، یادم این مدل شنیده، من نمیدونم تو ایران پیاده شده.
صادقانه بگم ما اول اینو شروع کردیم برای اینکه خب بحث رفاهی بود، ولی برای اینکه بچه‌ها رو با مفهوم بانک آشنا کنیم، چون ارتباط فردا چشم اندازش از روز اول این بوده که مجوز یه بانک مجازی رو از بانک مرکزی بگیره. خیلی هم روش مستریم و تلاشامون هم میکنیم، هر روز هم میریم پشت در بانک مرکزی تخت تخت در میزنیم، انقدر میزنیم که مجوز رو بگیریم. ولی چون میخواستیم بچه ها با مفهوم بانک آشنا بشن، بدونم بانک الان فارغ از این چیزی که ما از بیرون عملیات داخلیش چطوریه، این بازی سازمانی رو طراحی کردیم، بعد محمل بحثای رفاهیمون هم شده. میبینم که بچه هم به عنوان یه نوع شاید بشه گفت بنفیت جالب سازمانی بهش نگاه میکنه.
چقدر جالب.
صد استارتاپ یه مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توزیع شده است که قصد داره هر سال روی 100 تا استارتاپ بذری و پیش بذری 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه. هرچند صد استارتاپ محدودیتی برای دسته های سرمایه گذاریش نداره، اما تمرکز، سرمایه و امکانات بیشتری برای استارتاپ های محصول محور، سخت افزاری یا با فناوری های پیشرفته اختصاص میده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون sadstartups.ir مراجعه کنید.
خب اینم در ادامه بس من رو به انسانی بپرسم، یکی از در واقع بزرگترین دغدغه ها و چالش هایی که خب بالا هم خودمون میبینیم هم تقریبا همه مهمونایی که مصاحبه میکنیم میگن، بحث فرهنگ سازمانی و خصوصا وقتی استارتاپی اسکیل میکنه. یعنی وقتی شما چند تا فاندری و حالا چند نفری و 5 نفری و 10 نفری، اینا این فرهنگ حالا یه چیزی وجود داره. وقتی داری اسکیل میکنی و شدید با سرعت در واقع بزرگ میشی، تعداد زیادی آدم میاد، خصوصا مثلا عدد حدود 30 رو خیلی ها میگن، از اون که میگذری این نگه داشتن این فرهنگ، مطمئن بشی که همه این فرهنگ رو میگیرن، آدمایی که میان با این فرهنگ مچن و غیره، فوق العاده سخت میشه. تجربه چی بوده تو این، یا راهکارهایی بوده حالا چه توی ارتباط فردا باز چه توی جایی که سرمایه گذاری میکنیم؟
ببین آره این چالش که چالش جدیه، خیلی تحت تاثیره، ولی یه سری پارامترهای دیگه هم هست. مثلا بعضی شرکت‌ها هستن که وقتی بزرگ میشن داخل خودشون هم تیم فنی دارن هم تیم عملیاتی دارن. یعنی مثلا میگم تو خود ارتباط فردا اینجوریه، ما تیمی داریم که نشسته داره سیستم مینویسه، کد میزنه، فلان، تیمی داریم که داره پشتیبانی مثلا فرض فرمایید که اپلیکیشن انجام میده، پوز انجام میده. خب این اصلا دو دنیای متفاوتن با اختزال، یکیش کاملا توش استاندارد بودن، روتین بودن، پیشبینی پذیری ارزش تلقی میشه، تو دیگری اتفاقا خارج از کادر بودن، منعطف بودن، به قول معروف کارهای پیش بینی نشده انجام دادن، ایده دادن توش ارزش داره. خب شما وقتی تو یه سازمان نگه میداری عملا خیلی دشواره که بتونی یک فرهنگ حاکم بکنی. ما تو ارتباط فردا کاری که کردیم این بود رفتیم به سمت اینکه اینها رو تا جایی که ممکنه به صورت SBU های متفاوت داخل شرکت نگه داریم که ادمنستریشن و بحث‌های ستادی و سازمانیشون رو تا یه حدی بتونیم از هم متمایز کنیم. بله یه جایی مثلا شما تایم خیلی ساعت بندی خیلی دقیق دارید، ساعت کار خیلی مشخصه، یه جایی شناوری دارید خیلی همچین منطقه. ولی این طور استارتاپ ها واقعا به این سادگی نمیشه قضاوت. بله مثلا جایی مثل اسنپ، جایی مثلا دیجیکالا که دیگه حالا استارتاپ به معنی کوچیکش نیستن، من مطمئنم اونام همین چالش رو دارن. اینم توجه داشته باشید، ارتباط فردا فکر کنم تو صنعت مالی بانکی جز معدود شرکتاییه که رشدش رو درون خودش انجام نداده، توی نتورک بله. پیرامونیش انجام داده. از این جهت مسئله ما یه متفاوت. نکته دومی که به نظرم میاد نکته مهمیه و خیلی ما کم تو ایران متاسفانه در موردش حرف میزنیم، مسئله که دنیا روش کار شده، بحث ارزش تلقی کردن دایورسیتیه، تنوع درون سازمانه. شما الان مثلا تو این دو سه سال اخیر من شماره ای از مثلا مجله هاروارد بیزنس ریویو رو یاد ندارم که شما دست کم یه مقاله توش پیدا نکنه که در مورد تنوع درون سازمانه. حالا این تنوع میتونه بحثش تنوع فرهنگی باشه، آدمهای با فرهنگهای متفاوت، آدمهای با بک‌گراندهای ذهنی متفاوت، آدمهای با سن متفاوت، آدمهایی که
ما اینجا تازه نژاد رو نداریم، اون وقت که فوق العاده جدیه دیگه، نژاد
خیلی جدی. و ما اینو تو ایران متاسفانه اصلا هیچ فکری بهش نکردیم و به لحاظ فرهنگی هم تو جامعهمون ما یه مقدار در مورد این اصلا مسئله داریم، خیلی آدمهایی نیستیم که در مقابل تنوع با پیش قضاوت کمتری برخورد کنیم، تساهل داشته باشیم، آمادگی تطبیق داشته باشیم، خیلی سریع آماده فعال کردن پیش قضاوت ها هستیم، خیلی سریع آماده دستبندی و تیم سازی هستیم، خیلی وقتا با حسن نیت ها، منظورم این نیست آدم ها دعوا میکنن، ولی آغوش باز برای تنوع تو ایران نداریم. من اینو تو فضای استارتاپی خیلی میبینم. البته اینم بگم توی بچه های متولد دهه 70 به این ور این خیلی کم داره، یعنی شما وقتی باشون صحبت میکنین از همون دانشگاه اینا یاد گرفتن با گونه‌گونی بیشتری روبرو باشن و چیز بکنن، ولی مثلا توی نسل من و شاید تا مثلا 10 سال کوچکتر از من نه، این بحث جدیه. یعنی ما اگر مثلا کسی رو ببینیم، من مثالای چیز میزنم که معلوم کنم، مثلا کسی ناشنوا باشه، دارم حتی یه چیز بیولوژیک مثال میزنم، فرضم اینه که این احتمالی کاری رو نمیتونه بکنه، سازمان روش باز نیست، اگه هم باز بشه روی ترحمه، روی دلسوزیه. حالا شما اینو بستش بدید به یه آدمی که مثلا 55 سالشه 60 سالشه و کد نویسه، نمیخوادم مدیر باشه، چقدر تیم دیولپرایی که متوسط سنشون 20-25 اینو میپذیرن؟
درست، خیلی درست. آره
اینم یه بحث. بحث سومی که به نظر من تو این داستان فرهنگ خیلی مهمه تو شرکت‌های تک به خصوص، بحث استران به قول خارجی فمینایزد شدن تک. صنعت تکنولوژی در همه جای دنیا به شدت ورود خانم ها به هیچ زیاد شده، به عنوان کدنویس، به عنوان مدیر، به عنوان تحلیلگر، به عنوان مشاغل مختلف، هم به دلیل اینکه خب حضورشون در دانشگاه بیشتر شده، حضورشون در بازار کار بیشتر شده، شرایط طوری شده که زن های بیشتری وارد بازار کار این حوزه میشن و این حوزه هم حوزه‌ای که خب خانم ها توش علاقه دارن، براشون راحت تر از خیلی از مشاغل دیگه، شاید براشون با توجه به فضای تقسیم کاری که داخل خانواده هست راحت تره. اینم یه چالشیه. من یه واقعا چیزی که میبینم باز کم در موردش جرأت میکنیم یا راحتمون حرف بزنیم، مناسبات داخل سازمان ها از این جهت مناسبات یه وقتایی آدم احساس میکنه محترمانه یا پیش برنده نیست. یعنی خیلی وقتا فضا به یه سمتی میره که فضا به قول خودمونی ما مردا خیلی جمع مردونه میشه و خیلی نوع مناسبات شوخی و یه خانمی احساس میکنه که مارجینالایزد شده، به حاشیه رونده میشه بدون اینکه کسی توهینی کنه، مزاحمت. این یه فضایی که آدم میبینه و خیلی وقتا خانم ها میرن به سمتی که کلونی خودشون رو در مقابل این فضای مردانه اکثریت ایجاد کنن و این بدتر میکنه، کالچر چیز میشه. حالا نداشتن یه سری آموزش ها، نداشتن یه سری تجربه ها، اگه به داستان اضافه کنیم، این مناسبات مبتنی بر جنسیت هم به نظر من در استارتاپ ها یه چالشیه که فکر میکنم باید روش کار بشه. ما خودمون تو ارتباط فردا یه مقطعی رفتیم این کارو کردیم، یه سری آموزش های داخلی گذاشتیم. ما الان تو ارتباط فردا آموزش داریم، یه سری کتابچه داریم، یه سری دستورالعمل و راهنما داریم برای ایجاد یه فضای سالم به قول معروف باز که جنسیت آدم ها مبنای قضاوت نباشه، در این حال خانم ها توش احساس امنیت کنن، احساس نکنن که اگر مردی یه کاری کرد که اون کار شاید با عرف ما ناسازگار نباشه، تو عرف ما قبیح تلقی نشه، ولی حس میکنیم باعث میشه یه خانمی به حاشیه رونده میشه. این رفتارها رو بتونیم توی فضای سالمی در موردش با هم صحبت کنیم، هممون با هم یاد بگیریم.
و حالا غیر از یعنی تو همین زمینه فرهنگ، غیر از آموزش و دفترچه و این چیزایی که گفتی که خب خیلی ها به نظرم مدار حساب تو بزرگ سمتش رفتن، مثلا راهکارهای خاص یا خلاقانه بوده، چیزی بوده بگی آقا ما این کارو کردیم، مثلا ما جلسات هفتگی فلان گذاشتیم یا فلان کارو کردیم واقعا تاثیر داشت توی این فرهنگ سازی؟
ببین ما تو ارتباط فردا خب به شدت شرکت گفتگو محوری هستیم، واقعا من فکر میکنم گفتگو، یعنی این شاید به نظر کار خاص به نظر نیاد، آدم فکر کنه که خب این چیز عجیبی نیست دیگه گفتگو، عقل آدم میرسه بعد با هم حرف بزنیم، ولی واقعا نمی‌کنیم. واقعا خیلی پیش میاد که در مورد چیزهای پیش با افتاده آدم‌ها با هم تو سازمان گفتگو صریح و سازنده ندارن. ما یه اصطلاحی داریم تو ارتباط فردا میگیم که ما یه وقتی با هم گفتگوهای صریح زخم زننده داریم، یعنی انقدر صریح با هم در مورد موضوع صحبت میکنیم که طرف مقابل احتمال داره یه جایش درد بگیره، قشنگ شاکی بشه،
دو قسمت نامساوی تقسیم بشه.
ولی حتی این کار به باور ما بهتر از حرف نزدنه. این میتونه در مورد موضوعات کاری باشه، میتونه در مورد موضوعات رفتاری باشه، میتونه در مورد تعارض منافعی که به طور طبیعی توی همه سازمان‌ها بین نقش‌های مختلف پیش میاد. تو ارتباط فردا ما خیلی چیزیم و فکر میکنم که طراحی اوپن اسپیس که اخیراً خب بیشتر توی اون رایج شده، اتفاقا خیلی مستعد اینجور چالش‌هاست و در اینا به گفتگو هم کمک می‌کنه. به هر حال توی محیط کاری باز آدم‌ها صبح تا عصر بیشتر در معرض نگاه هم دیگه، در معرض قضاوت هم دیگه، در معرض گفتگوی با هم هستن. از این هم من تأکید کنم، من خیلی واقعیتش نگران این بس تو استارتاپ هامون هم هستم، اما تو استارتاپی که روشون سرمایه گذاری کردی من به وضوح میبینم که چالشیه. یعنی بچه های وقتایی مثلا مدیر اون کسی که فاندره شاید سنش کمتر از یکی از کارشناساش باشه، ولی چون فاندره و حالا یه مقدارم فاندره استارتاپ ها تو ایران دارن سلبریتی میشن برای خودشون، یه وقتایی یه اعتماد به نفس پیدا میکنن برای ورود به حوزه‌ای که حوزه مدیر عامل نیست، اتفاقا حوزه شخصی آدم هاست، حوزه پرایوسی آدم هاست، ولی اون فرد توی سن 26 سال 27 سال 30 سال توجه نداره که من درست فاوندر استارتاپی هم یه جاهایی هم تحسین میشن، دمم هم گرم، ولی ضرورتاً در موقعیتی ننشستم به آدمی بگم که مثلا تو اینجوری حرف بزن، تو اینجوری بپوش، تو فلان کار رو نکن. این چالشی که من تو استارتاپ های خودمون میبینم، یه مورد اتفاقا فروپاشی تیم به واسطه همین مسائل داشته.
داستانش رو میتونید تعریف بکنید؟
ببینید تیمی بود که تیم خیلی بزرگی نبود، تیم 7 8 نفره بودن، همم همسن بودن، یه فاندر وجود داشت، بعد به اون فاندر یه فردی اضافه شد که این به عنوان شریک اومد، یعنی فاندر دوم بود به تعبیری که قرار بود یه بخش از بار رو به دوش بکشه. دوتاشون هم بسیار بچه با حسنیت، سالم و خوشفکری بودن، ولی انقدر دنیاهاشون با هم متفاوت بود که وقتی با هم صحبت میکردن، از جلسه که میرفت تو جلسه با هم توافق میکردن، از جلسه که میرفتن بیرون دوتاشون احساس میکردن که امتیاز دادن به طرف مقابل. من به شوخی میگفتم یه چوب خطی داشتن، وقتی از جلسه میرفتن بیرون یکی به حساب اون طرف میزدن. به لحاظ یه مفهوم داریم میگن منتال اکانتینگ، حسابداری ذهنی. به لحاظ حسابداری ذهنی خودشونو طلبکار از طرف مقابل فرض میکردن و
میرفت بودن.
آره، بعد این باعث میشد یواش یواش ذهن این دوتا پر از احساس طلبکاری از طرف مقابل بود و یه جایی احساس کردن که دیگه اصلا نمیتونن با هم کار کنن، به دلیل اینکه این حس میکرد هر روز و هر روز کوتاه اومده. و جالب اینجا بود که طرف مقابل هم فکر میکرد اونم هر روز و هر روز کوتاه اومده، و وقتی شما به من نفر سوم نگاه میکردیم هیچمشون کوتاه نیومدن، یه جایی کامپرومایز کردن، سازش کردن، این توش کوتاه اومدن نیست، ولی مسئله براشون اینجوری نبود. و در این حال خب دوتاشون هم آدم هایی بودن که موقع صحبت کردن در مورد مسئله سری مسئله رو عاطفی میکردن، حسی میکردن، و این مانع این میشد که مسائل منطقی و سختگیرانه حل بشه. وقتی مسئله عاطفی میشه شما فکر میکنی کسی رو بخشیدی، ولی وقتی سختگیران و منطقیه شما کسی رو نمیبخشی، به کسی امتیازی میدی، در مقابلش امتیازی میگیری. یک یک هیچ برد و باختی بود. وقتی عاطفی شما گی چون قبولش دارم، چون نخواستم ناراحت بشه، چون گریه کرد، چون چیز شد، من کوتاه اومدم، تو ذهنت ولی کوتاه نیومدی.
یه ما خب خیلی در مورد بحث منابع انسانی توی استارتاپای در حال رو صحبت کردیم و من خب واقعا دیدم خیلی عوض شد نسبت به قضیه، یعنی فکر می‌کردم قبلا یه چیزیه در کنار رشد، ولی الان فکر می‌کنم که نه، انگار که این اصلا جزء الزامات رشده. و حالا یه استعاره تو ذهنم شکل گرفته، گفتم الان شاید وقت بدی نباشه گفتنش. میگن یه مثلا آقایی بود اومد یه مثلا تبرزنی رو استخدام کرد برای اینکه یه سری درخت رو بندازه. روز اول 10 تا درخت انداخت، روز دوم 9 تا، روز سوم 5 تا، روز مثلا چهارم 3 تا. بعد بهش گفت که خب تو چرا انقدر روندت داره کم میشه، مگه تبرتو تیز نمیکنی؟ گفت که نه، من انقدر درگیر قطع درختم که وقت نمیکنم تبرمو تیز بکنم. این فرهنگی هم مثل تیز کردن تبر است، یعنی مثلا انقدر خیلی وقت ممکنه استارتاپا درگیر رشد بشن، درگیر سرعت بشن، درگیر کارهای روتین و روزمره‌ای که کاری بشن که یادشون بره که اگر که این فرهنگ رو درست نکنن انگار که تبره رو تیز نکرده.
من یه بخشی از صحبتتون میخوام باش مخالفت بکنم. مخالف نیستم، میخوام یه کامنت کنم. من فکر میکنم فرهنگ سازمان چیزی نیست که بشه به واسطه مدیر عامل یا هر کس دیگری درستش کرد یا بهبودش داد. این فاعلیتی که ما برای مدیر عامل، برای بنیانگذار استارتاپ قائلیم توی شکل دادن به فرهنگ، و من یه مقدار در موردش مرددم، فکر میکنم یه بخش از این فرهنگ تابع واقعیتاییه که از جامعه میاد، یه بخشش تابع شرایط و جای اون استارتاپ توی چرخه عمرشه، یه بخش هم تابع روحیات اون فاوندره، بنیانگذاره. یعنی طرف دیگه خودشو که دیگه روحیاتش نمیتونه جراحی پلاستیک کنه، عوض کنه. یه بخش مثلا گریزناپذیره و آدمی که میاد تو اون سازمان یه زمانی داره برای قضاوت. بعد این مدت به نظر اگه احساس میکنه فاصله معنادار داره، کار حرفه‌ای تر ترک کردنه. میفهمم این اصلا جواب خوشایندی نیست، حس خوبی نیست، ولی من توی مثلا بخصوص سالی که ساعت مشاوره بودم، به یاد ندارم توی سازمانی ما موفق شده باشیم المان‌های اصلی فرهنگ سازمانی رو تغییر بدیم، و اغلب پروژه تغییر فرهنگی که من به یاد دارم تهش منجر به تغییر تعداد آدم کلیدی شده. این مثلا نکته کلیدیه، یعنی شاید اگه زودتر با این واقعیت آدم کنار بیاد و ترک کنه، هزینه‌ای که به سرمایه گذار و به خود بنیانگذار و بقیه تیم تحمیل میشه کمتر بشه.
خب الان صحبتی که کردی نیما، فکر می‌کنم اتفاقا تایید صحبت من بود. من اعتقاد دارم و از مثلا استادای خودم نقل قول می‌کنم که سازمان‌ها رنگ و بوی بنیانگذارانشون رو می‌گیرن. بله. دینامیسمش هم به نظرم مشخصه، به خاطر اینکه بنیانگذار آدمی رو استخدام می‌کنه که با روحیاتش سازگار باشه، و بعد این آدما همینجور تو سازمان تکثیر میشن، و اگر آدمی باشه که مثلا با این فرهنگ و این روحیات نخونه، همونجوری که تو گفتی، ممکنه که سازمان رو ترک بکنه. در نتیجه حالا انگار که مثلا اون ذهنیت مدیر عامله، حالا نگم مدیر عامل، بنیانگذار است که داره یه جوری تزریق میشه و توزیع میشه در داخل سازمان در طول زمان.
ببین آره، این که هست، من می‌خواستم یه چیزی همش اضافه کنم. خب معمولا تو استارتاپ شما چند تا بنیانگذار دارید؟ خب این مسئله پیش میاد که استارتاپ شبیه کدوم میشه؟
پادکست استارتاپ شما امید اخبار
خب من خیلی جالبه الان که دارم برمیگردم نگاه میکنم، تو تجربه شخصیم دارم میگم، بعضی استارتاپ ها آدم‌هاشون خیلی شاید کاریزماتیک و با نفوذ نیستن و آدمای خیلی از لحاظ کاراکتری خیلی ملویان، اونقدر شاید این تاثیر رو انتقال نمیدن، اون روحیه خودشون، یعنی سازمان اونقدر شبیه اینا لزوما نمیشه. بعضی جاها شاید چند نفرن و یکیشون یهو خیلی آدم کاریزماتیکیه، نفوذش خیلی زیاده،
میکشونه بقیه رو دنبال.
آره، تو طی چند سال چقدر عمیق روحیات و مدل کار و کاراکتر اون آدم چقدر عمیق ریشه دونده تو اون سازمان، و تو وقتی با یک مسائلی در واقع روبرو میشی، هی شروع میکنی ریشه یابی تهش میرسی میگی این یه رفتاری بوده که از روحیات اون فاندری که نفوذش بیشتر بوده اومده.
من دقیقا میخواستم همین رو تأکید کنم که اومد ما چند تا بنیانگذار داریم. من خیلی هم واقعا نه تو ایران، حتی تو خارج از ایران یادم نمیاد استارتاپ هایی که چند بنیانگذار داشتن و هر اون چند بنیانگذار همشون آدمای اثرگذار و قوی بودن. فکر میکنم تنها استثناش گوگله که دوتان، من هیچ جای دیگه الان یادم نمیاد. دعواها یادمه ها، که این خارج شده، اون خارج شده، این دعوا شده. فکر میکنم این یه چالشیه، و الان که داریم صحبت میکنیم مثلا به چیز خودم مراجعه میکنم، به حافظه خودم، دیدم توی جلساتی که تیما میان همیشه به این فکر کردم، همون در نگاه اول، اگه 3 تا 4 تن کدومشون اونیه که قرار لیدر باشه، یعنی این کاملا رو آدم تأثیری میذاره و اون آدم هدف قرار میده برای ارزش گذاری و قضاوت.
کاملا درست. آره، منم تجربه مشابه اینو توی تعامل با استارتاپ ها دارم.
خب داریم به پایان در واقع مصاحبه و این قسمت نزدیک میشیم. نیما، توصیه چی داری برای کسایی که واقعا الان دارن رشد میکنن، دارن شروع میکنن؟ وصیت چیه براشون؟ چی الان برازه؟
تلویزیون میگه من کوچکتر از اونم که توصیه داشته باشم.
حرف آخر چیه؟
ولی و توصیه ندارم واقعا، ولی یه نکته میخوام روش تاکید کنم، از اون نکته مهمیه که خیلی از استارتاپ ها با یه مسئله شروع میشن که اون مسئله واقعی اون آدم ها نیست. من خیلی آدم ها رو دور برم میشناسم که میگن آقا الان فلان موضوع هیچ استارتاپی روش کار نکرده و بزنیم میگیره. من نمیگم نمیگیرم، یه وقتایی هم میگیره، ولی اغلب اوقات نمیگیره. ولی خیلی از تیما میان پیش آدم میگن که مثلا من حالا من نمیخوام بگم خیلی مسائل حتما جدی زندگی ها، ولی طرف یه جایی چه مثلا طرف کد نویسه میگه آقا ما برای دیوآپس هیچی نداریم، دهن من صاف شده، الانم که آمازون چیز شده، اینم فیلتر شده، اونم نمیتونیم. من می فکر کردم آقا یه چیزی برای دیوآپس تو ایران را بندازیم، این فلاکت نجات پیدا کنیم. من یه کد نویسی رو پیشناختم، جدی دارم میگم، اومده بود یه استارتاپی رو انداخته بود، میگفت که من آهنگ زیاد گوش میدم ولی دوست دارم موقعی که چیز میکنم با بقیه تیممون با هم آهنگ گوش بدیم. یه استارتاپی رو انداخته بود برای استریم کردن آهنگ به طور همزمان. بحث این مسئله است، مسئله آدم دیگه، حالا به هر حال مسئله کلیدی زندگیش نیست، ولی مسئله که از یه جای زندگی روزمره‌اش اومده. خیلی 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 این چیز واضحه، یعنی من نمی‌شناسم سرمایه‌گذاری که 2000 برای پولش ارزش قائل باشه و تو همون جلسه اول اینو حس نکنه، نگیره این بچه‌ای که اومدن نشستن مسئله‌شون چقدر مسئله واقعیه که یه جایی تو زندگیشون، یه جایی توی تجربه کاریشون یه اثری داشته یا نه دنبال ایده میگشتن که از کسی زنبیل نذاشته، خواستن سری بیان میگن آقا این بکره و بازارش فلان و اینا. من روی خیلی واقعا تاکید میکنم، فکر میکنم چیزه. و از این جهت آدم هایی که تجربه زیسته غنی دارن، آدم هایی که توی زندگی روزمرهشون کارهای مختلف میکنن، فیلم میبینن، اهل کتاب خوندنن، سفر میرن، کوه میرن، روابط و شبکه اجتماعی نسبتاً متنوعی دارن، معمولاً از این جهت بهتر عمل میکنن. ایده هایی که رو میکنن، نوع نگاهشون به مسائل غنی‌تر و پخته‌تره. میخوام خیلی توصیه بکنم به عنوان یه شاید کسی که در یه حدی خودش تو این فضا بوده، قبل از این که به این فکر کنیم که از چه راهی میتونیم پول در بیاریم که این سوال خیلی مهمیه، آدم ها تلاش بکنن تجربه زندگی خودشون رو یه ذره غنی کنن، یه ذره بهش بست بدن. گام بعدی این غنی شدن قطعا غنی شدن ذهنشونه، و ذهن غنی به نظر من یکی از مهمترین چیزهایی که بنیانگذار یه استارتاپ، یه کسب و کار نیاز داره. سفر، فیلم دیدن، تجربه های مختلف، ورزش کردن، اینا واقعا به آدم امکان میده که زندگی چند لایه‌ای داشته باشه.
خیلی عالی بود نیما جان،
خیلی عالی بود،
خیلی استفاده کردیم.
ببخشید یعنی من از مخاطبین معذرت خواهی میکنم، ما هر سری میگیم مصاحبه متفاوت، واقعا مصاحبه متفاوتی.
سلامت باشید،
مرسی، خیلی ممنون و خداحافظ.
خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com